أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مطالبی رو که مرحوم نائینی تو این مسئله عام و استصحاب حکم خاص فرمودن، انصافا خب خیلی زحمت کشیدن برای تقریر، تا آوازی هم نوشته با تمام این زحمت ها کاری به جایی نمیبره. علی حال ایشان بعد از بیان این که ما یک متعلق داریم و یک حکم داریم که من توضیحاتش عرض کردم و اضافه هم کردیم به تعبیرشون، یک موضوع هم داریم. اصطلاحاً موضوع رو غیر اختیاری میدونن و متعلق رو اختیاری میدونن، چون در اصطلاح مرحوم نائینی یک امر غیر اختیاری که موضوع یک حکم میشه اون رو ایشون موضوع میگن. از کردیم اصطلاح، این اصطلاح در اینجا خیلی بین اعلام کم و زیاد داره. در مثل اکرم العلماء مفاد ماده رو متعلق میدونن که اکرام باشه، مفاد هیئت رو که وجوب باشه حکم میدونن، العلماء رو موضوع میدونن. و فرق بین علماء و اکرام اینه، اکرام باید مقدور باشه چون ازش طلب کرده اکرام رو، نمیشه غیر من. اما راجع به موضوع معلوم نیست، ممکنه مقدور باشه ممکنه مقدور نباشه. مثل عقم سلات دلوک شمس، دلوک شمس در اختیار انسان نیست، زوال که در اختیار انسان. این اصطلاحا موضوعه. پس حکم داریم، متعلق داریم، موضوع داریم. این تقسیمی که ایشون فرموده و اصطلاحی که داره، و اصطلاحشون اینه که به اصطلاح متعلق مطلوبه اما موضوع مفروضه. اصطلاح دیگریش متعلق مطلوب اینه شما خواسته این اکرام رو انجام بدید، اما عالم بودن مفروضه، نه اینکه شما برین ایجاد عالم بکنید. اگر عالمی بود اکرامش، نه اینکه ایجاد دلوک شمس بکنید، مثلا با هواپیما پرواز کنید برین جایی که الان ظهره مثلا تا نماز ظهر بخونه، نه، اگر دلوک شد نماز ظهر واجبه، وجوب به نماز ظهر تعلق می‌گیره. عرض کنم که این هم یک مطلب دیگری که ایشون فرموده. و فرق متعلق، متعلق چون مطلوبه، اگر قیدی هم برای متعلق آمد اونا مطلوب میشن طبیعتا، اینطور دیگه، چون مطلوبه. اگر مثلا گفت اکرام هر دو ساعت یک بار، اون دو ساعت یک بار هم مطلوب میشه چون قید اکرامه دیگه. وقتی یک چیزی مطلوب شد، مطلوب یعنی درخواست شد، درخواست شده، از شما درخواست کردن، از شما خواستن، خواسته شده، از شما خواستن این کار رو انجام بدی و قید آورد، خب طبعا اون کار رو با قیدش میخوان. اگر گفت هر سه ساعت یک بار اکرام بکنیم، پنج ساعت یک بار، در روز یک بار اکرام بکنیم، در عمر یک بار، طبعا قیدی که به اون متعلق میخوره اون داره. و اما نسبت به موضوع، نسبت به موضوع طبیعتاً چون مطلوب نیست، اگر قیدی هم به موضوع خورد، مثلا دلوک روز شنبه، نه دلوک مطلوبه نه روز شنبه مطلوبه، هیچ کدومش مطلوب نیست دیگه. اگر قیدی به دلوک خورد، خواهی نخواهی نه خودش مطلوبه، اون قیدش هم مطلوب نیست، هر دو مفروضن. یعنی اگر روز شنبه شد و زوال ظهری شد، اون وقت نماز واجب. این اصطلاحی که ایشان داره. خب حالا اگر قیدی به حکم خورد چطور؟ به خود وجوب خورد. اگر قیدی به حکم خورد به وجوب، مثلا این وجوب هر دو ساعت یکی باشه، ایشون میگه اگه قید به خود حکم بخواد بخوره، با اون دلیل واحد نمیشه، با اون دلیل واحد، چون این قید به حکم خورده، حکم باید اول بیاد تا اون قیدش بیاد، با دو تا دلیل میشه، با یکی نمیشه. مثلا گفت نماز ظهر واجبه، بعد میخواد بگه این وجوب هر دو ساعت یک بار مثلا، یا نماز در روز واجبه هر سه ساعت که خود وجوب قید بخوره، خود وجوب. اگر بخواد خود وجوب قید بخوره با دلیل واحد نمیشه، یه دلیل دوم میخواد. و یک دلیل دومی این قید رو میگن آقا این وجوب هر سه ساعت یک وجوبه، یک وجوب نه یک اکرام. اکرام رو میشه قید زد در همون دلیل واحد، اما وجوب رو نمیشه قید زد در همون دلیل واحد، دلیل دوم میخواد. مثلا بگه نماز ظهر واجبه هر روزی، بعد بگه که در روز این وجوب هر سه ساعت یک وجوبه. ببینید هر سه ساعت یک وجوب نه یک نماز، هر سه ساعت، به حسی که در هر سه ساعتی یک وجوب پیدا بشه. ایشون میگه اینم معقوله، لکن این دلیل دوم میخواد، با یک دلیل نمیشه. اینم خلاصه نظر مبارک ایشون.
وقتی یه حکم تبدیل به سه حکم میشه، یعنی هر سه تا وجوب یک وجوب تبدیل به سه وجوب میشه.
خب بشه اشکال نداره، چون میخواد میگه میشه این کارو. اول اصل وجوب رو گفت، بعد توضیح داد که این وجوب این منحل میشه به 10 تا وجوب، 20 تا وجوب. هر سه ساعت، هر یک ساعت یک وجوب، نه یک واجب، نه یک اکرام، هر سه ساعت یک وجوب. اینم خلاصه نظر ایشون.
دلیل دوم هم متمم جهلی که شما قاعد هستن گرچه شب
بله شبیه متمم جهلی که در بحث اصل قربت گفتن اونجا اون پاپ همین گفتن متمم جهل رو ایشون در اونجا ملتزم شدن. وقتی این نکتهش اینه، نکته اساسیش اینه که میخواد بگه اگر دلیل یکی بود عموم اینطوری این قید حکم در نمیاریم. حرف خلاصی حرف ایشان. اون وقت یه نکته دیگه هم فرمودن که عموم ازمانی تأثیر گذاره در ما نحنفیه نه افرادی. وقت عموم ازمانی هم گفتن از چند راه اثبات میشه. وقت ما اگر بخواییم به عموم عام در زمان تمسک بکنیم، عموم افرادیش باید داره عموم ازمانی هم باشه که در هر زمان به اون عام تمسک بشه. راهاش هم فرمودن. فقط نکتش اینه که اگر عموم ازمانی مال متعلق باشه، بگه هر یک ساعت یک دانه اکرام، با همون دلیل واحد هم میشه بیان بکنه. اما اگر عموم ازمانی مال حکم باشه، با یک دلیل واحد نمیشه، با دلیل دوم بیان. پس اگر در جایی ما یک دلیل واحد داشتیم، عموم ازمانی برای حکم در نمیاد. این خلاصه حرفشون. میشه عموم ازمانی برای متعلق، مثلا گفت اکرم العالم فی کل ساعته، فی کل ساعته، چون یک دلیل واحده. طبق این تصور ایشان این فی کل ساعته میخوره به اکرام، نمیخوره به وجوب. این اکرام یک وجوب قرار داد، این اکرام در هر یک ساعت یک اکرام، این عموم ازمانی در هر ساعت یک اکرام. یه دلیل میگه نه در هر ساعت یک وجوب، میگه ایشون نمیشه، دلیل دوم باید بود. اگه دلیل اول فقط یک دلیل بود، خب یکی در میاد. دارم روشن شد خلاصه کردی و حرف برون دایینی رو براتون به یک نحوه خیلی واضح و روشنی ایشان دارم. لذا ایشون در امر خامس اینطور فرمودن که عموم زمانی فرق میکنه. یک، اگر عموم زمانی غیر متعلق باشه، میشه با یک دلیل اون اثبات کرد. خب خوندیم الان توضیح دادیم، دیروز هم خوندیم. دو، اگر مصحب به عموم زمانی متعلق باشه، اگر مصحبش این باشه و شک بکنیم، میتونیم به عمومش تمسک بکنیم. مثلا اگر اکرم العالم فی کل ساعه، خب اولا ایشون تصور فرمودن کل ساعه قید است برای اکرام نه برای وجوب. حالا فرض کنیم مثلا گفت که اگر ناگهانی مهمان آمد و مجبور شدید اصلا پولی چیزی که دارید صرف مهمان بکنید، در اون لحظه اکرام عالم نکن، نگفتی کل ساعت. حالا وقتی این ساعت پولی غذایی داشت، میخواست عالم اکرام بکنه، مهمان آمد، خیلی مهمان آمد و غذا رو خورد و رفت، ساعت بعدی تمسک میشه که چی بگه؟ بگه در این ساعتی که مهمان آمد که اکرام واجب نبوده، وجوب رو برداشت، ساعت بعدی هم استصحاب بکنه در وجوب رو. یا برگردیم به عموم عام، گفت فی کل ساعت. مرحوم نائینی میفهمن در اینجا چون برگشت به متعلق، اگر شک کردیم به عموم برمیگردیم. روشن شد؟ پس مراد ایشان از عموم، عموم ازمانی یا عموم زمانی. نگفت اکرم العالم فی کل ساعت، بعد نگفت اگه در یک ساعتی مهمان آمد، هرچی تو جیب داری پول و مول و نمیدونم قضا اینا خرج مهمان بکن. حالا مهمان رفت ساعت بعدی شد، آیا استصحاب بکنم بگیم که وقتی که مهمان آمد که وجوب برداشته شد، وجوب اکرام؟ بعدم استصحاب بکنیم عدم وجوب رو؟ مرحوم نائینی میگه نه، چون این عموم مال متعلق بود، یعنی در هر ساعتی یک اکرام، در این ساعت برداشته شد، ساعت بعدی همون اکرام خودش داره، چون مفروض این بود دیگه. دلیل واحد این کار رو انجام داد، دلیل واحد. اگر مسبب عموم زمانی متعلق باشه، عند شک فی تخصیص و خروج بعض الازمن عن العموم، روشن شد. مثال عرفی خیلی روشن زدیم، حالا در شریعت مثال واضحی داشته باشیم اون بحث دیگریه، اما این مثال عرفیه خیلی واضحه. اکرم العالم فی کل ساعته. حالا بلا
هر روز یک اکرام خاص باشه که خب این تو جای استصحاب نیست که.
خب ایشون همین خود
بگیم استصحاب
فرض شدیم، بله زیرشون میگه جای استصحاب نیست، احتمال استصحاب
شک نداره،
از من نه حرف ایشون همین خود میگه اگر جای حکم بود فقط استصحاب جای عموم نیست. ایشون لذا نمیگه یدور الام بینه ها، این همه زحمت کشید که شمین بود خود شما رسیدید، حالا ما متحیر دوید چیلی مطلب برسیدید. لذا ایشون میگه اگر مسببش، مسبب عموم زمانی خورد به متعلق، اصلا احتمال استصحاب نیست، فقط جای عموم. بلا
دلیل مرحوم نائینی
خب میگه چون در عموم گفت هر زمان متعلق قید متعلق بود، هر اکرام ساعت، این اکرام ساعت ده برداشته شد به خاطر مهمان، خب 11 به جای خودش، 12 به جای خودش.
اگه زمان ظرف هم باشه همینجوره، یعنی فرق
نمیکنه. نه میگه اگه زمان ظرف بود فکر استصحاب میشه که، اگه حرف ایشان اینه. مثلا ما اصل این مطلب ایشان رو قبول نکردیم، انصافا اصولا قبول نکردیم. اینجور دلیلی ما داریم که زمان قید باشه، ظرف زمان داره، ظرف. به هر حال حالا فعلا حرف ایشان نقل میکنیم، چون دیگه حالا وارد شدیم نمیشه تمامش بکن. و عرض کردم انصافا خیلی زحمت کشیده، لیکن انصافا هم بیفایده است، با تمام زحماتی که ما تحمل شده خیلی زحمت زیاد، اما چون در فقه نداریم ما کارایی، در فقه عرض کردیم بحث اصولی نیست که ما برای خودمون قول مهوی علیه تلالی بخونیم، باید بخوره به فقه. و نه فقط بی یک مورد در فقه، در ابواب مختلف فقه مشتبه شده مسئله اصولی. لذا عرض کردیم که اگر یک مطلبی رو در اصول، مثلا بحث رجوع ضمیر در باب عام به بعضی از افرادم، اونجا هم عرض کرده اون مسئله هم اصولی نیست، اصلا اینا مسئله اصولی نیستن. برفرضم یه مورد در فقه پیدا شد، با تو هم فقه علاجش کرد، جعل قاعده اصولی نمیشه باش کرد، چون عرض کردیم در اونجا هم تازیه هم عرض کرد. اون خود مسئله عرفی نیست. اگر گفت علما رو اکرام بکن و به آنها بگو، یعنی علما همه علما، به آنها یعنی به نحوی ها بگو، خب این خلاف عرف، عرفی نمیفهم. آنها یعنی همونی که اول بود، این که عرفی نیست که بگه علما رو اکرام بکنه با آنها بگه، یعنی به خصوص یک طایفشون بگه. این که ضمیر به بعض از افراد عام برگرده قطعا عرفی نیست. حالا در قرآن ادعا شده و با اولته نه احق به رده نه، اینم در محلش توضیح دادیم. اصولا طلاق باین در قرآن نیامده، اون چه طلاق در قرآن رجیه. این که ضمیر به والمطلقات برمیگرده، اون مطلقات مراد رجیه، عود ضمیر به بعضی عام نیست. این مثالش هم درست نیست، حالا غیر از این که خود مطلبش هم درست نیست، مثالش هم درست نیست. این مثالی که در فقه زده، در اصول زده دیگه، اینا رو تکراری بکنیم فایده نداره. غیر از این که ما عرض کردیم ما ضابطه داریم، همین مثالی که ایشون در اینجا زدن خیار قرن، عرض که مثلا خیار قرن دلیل بر خیار قرن، اصل خیار قرن دلیل نداره. ولذا نحوه استظهار برمیگرده به این که نحوه تخصیص چجور بود، این ربطی به این بحث نداره، اون بحث خیار و مجلس، خیار قبل و بعد مسئله عفو بالعقود و اینها ربطی نداره. علایه حال وارد این بحث نشیم، اینا مسائل بعضش نکات فقهی دارن، نکاتی که مربوط به خود در بحث استصحاب هم کلن عرض کردیم یکی از مشکلات بحث استصحاب در طول تاریخ اصول اسلامی همین بوده. همین مثال معروف استصحاب، اگر متیمم در اثناء نماز آب پیدا کرد، استصحاب بقای طهارت بکنه و نمازش بخونه یا وضوش به هم میخوره. خب عرض کردیم غیر از این مسئله استصحاب، حالا اینجا خودش اونجا گفتن مسئله مبتنی است این که قطع اصالات جایز نه، یعنی به استصحاب حل نمیشه. این اینطور نیست که به استصحاب حل بشه. تصریح کردم خود علمای فقهای سنی چیه تصریح سنی. اونجا یک نکته دیگری هم داره، ربطی به استصحاب نداره. ادعی گفتن ادامه بده چون قطع صلات حرامه، نه اینکه استصحاب بقا طهارتو. بحث استصحاب رو هم ادعی اونجا دقت بکنید، من این مثال بارز، یعنی بارزترین مثال، و به قول مرحوم علامه نقل مرحوم شادی گفته اصلا حقیقت استصحاب همین مثاله، همینی که استصحاب مثال بارزشه همین هم معلوم است دلیلش بر فرق استصحاب باشه. این یه مشکلیه. این یعنی ما در طول 15 قرن در دنیای اسلام در مسائل اصولی یک خلطی از این جهت واقع شده. این یک نکته ایست که ولیزا من عرض میکنم هرچی بعد از این به عنوان تخصیص نگاه میکنیم، به عنوان تقریب برگردیم به عدلش نگاه بکنم اصل دلیل چی بوده که اینا تخصیص آوردن. گاهی اوقات تخصیص در نمیاد اصلا. حالا دیگه چون برام بود راجع به تخصیص صحبت کنم، یارو صحبت بناش هست چون خیلی طول کشید دیگه وارد اون بحث. به هر حال ایشون میگن اگر مسب به عموم زمانی متعلق باشه، مثال عرفیش هم روشن شد براتون دیگه، گفت در هر ساعت یک اکرام، گفت اگر مهمان آمد هر چی هم بود بر اون خرج کن دیگه، اکرام نکن کسی. خلو ساعت 10 مهمان آمد و بعد خرج کردیم و رفت، ساعت 11 شد، این اکمل عالم فی کل صائم میگه مرون میگه بله، اصلا میگه چه رجوع به استصحاب نیست، متعینا باید با آن رجوع کنیم. این که یدور الان بین هم درست نیست اصلا، شبهه است چون عموم زمانی است، هر زمان برای خودش یه قیده، ساعت 9 یکیه، ساعت ده اکرام ساعت 9 بنا بر این است که زمان قید باشه، عموم زمانی تصور بکنیم، هر زمان قیده. خب این زمان برداشته شد، زمان دیگه به عموم هم رجوع میکنه. یسه خود تمسک بله بعد داره که مثلا فلان
کالایی به خاطر نهامونه بودن از شمول خونج خارج بشه، بعد دوباره اون از نهامونه بودن خارج بشه و دوباره خونج سلو بگیره.
اون یکیش ممکنه همین باشه، برگرده به این. البته بنا به این نیست که در اونجا عموم زمانی فهمیده باشند، اون حالا خودش هم محل کلام. اگر عموم زمانی رو مرحوم نعین فرمده از مثل حلال و محمد صلی الله حلال لا یوم القیامه دارن، خب تمام احکام عموم زمانی دارن، خب این خلاف ظاهره که علا یا حاله. اینی که ایشون یعنی اینجا ممکن است مثل کسی که یک فرشی رو گرفته مصرف کرده قبل از سال، بعد دیگه بهش احتیاج نه، یا گذاشته کنار عمدن احتیاج نه، داره فرش میکنه، جمع کرده دو سال سه سال بوده، این بحث دارن آقای که خمس دارن. ادعی هم گفتن همین نتیجه شما که قبلا معونه بوده حالا استصحاب که، خب این که خلاف ظاهره، قبلا الان قطعا معونه نیست. حالا اون بحث وجوب خمس مثلا قبلا وجوب نداشته، الان ادعی هم تمسک کردن به عموم این که الخمس و بعد المعونه، این الان معونه نیست و خمسش داده بشه، این گفته شده، قبول گفته شده، اما این خلاف ظاهره که تمسک به استصحاب شده باشه یا تمسک به عموم شده باشه. تمسکش بیشتر سر عنوانه و بعدم در این جور جاها غالبا به مثل اساط البراء و این جور چیزا رجوع کردن. علی حال این عرض کردیم اگر ما مواردی هم در فقه داشته باشیم، این موارد در فقه باید حل بشه نه در اصول. بعد میگه ولا تصل النوبه الى استصحاب وجوب الاکرام، اصلا جای استصحاب نیست. بعد ایشون میگه اصلا خیلی خوب، حالا یک مقدار عبارت ایشون خوندیم اشاره کردیم روز، حالا بقیه‌اش هم آروم خودش. ایشون میفرمایند که فلوش که فی وجوب الاکرام فی بعض الایام لا یمکن استصحاب الحکم، حکم الیوم و زمان سابق. آغازیام اشکال میکنه در اینجا، لکن اشکالش بیشتر از تشخیصه. مواردی که شما توهم میکنین که عموم زمانی است، عموم زمانی نداره. شما میخواد بگه نداره، این خلاصه اشکال. چون بنا گذاشته بودیم که نخونیم حرف کامل اشکالات آزیا رو کان، چون خیلی طول میکشه و از کردیم فاده و محصل تمامیان در فرق نداره، لذا اشاره اجمالی این. بله، بلکه ایشون میگه لو فرض لم یکن دلیل اجتهادی، مراد ایشون از دلیل اجتهادی هم عمومه. لو لم یکن عموم به نسبت الى جمیع الایام و الازمنه کان المرجع فی زمان شک سار الاصول، جای استصحاب نیست یا براعت یا اشتغاله. عرض کردیم اگر شک در اصل تکلیف باشه جای براعت، اگر در شک در سقوط تکلیف باشه جای اشتغاله، یا به قول مرحوم شیخ شک در تکلیف و مکلفون به در رساله. همچه ایشون تعبیرش اینه، اما تعبیر روشنتر اینه، شک در ثبوت تکلیف براعته، شک در ثبوت تکلیف اجتهاد. لا استصحاب حکم العام، این هم دیروز توضیح دادیم، احتمالا یک کلمه اول خاص ساقط شده باشه، احتمالا جای استصحاب حکم عام یا خاص نیست. چون بعد در صفحه بعد مرحوم ناینی میگه و به جمله لوکان المتعلق مسبب العموم الزمانی فلا مجال لاستصحاب حکم العام الا شک فی اصل تخصیص و استصحاب ولا استصحاب حکم الخاص الا شک فی مقدار تخصیص. این استصحاب نمی کنه. و اما اذا کان مسبب العموم الزمانی نفس الحکم فلا مجال لتمسک فیه بالعموم. چرا؟ چون عموم زمانی اگر شک در تخصیص اینا شد، چرا؟ چون عموم زمانی باید با دلیل دیگه ثابت بشه، با یک دلیل نمیشه. اگر دلیلی که بود اثبات عموم زمانی نمیکنه، طبیعتا رجوع به استصحاب میکنه. از کلیم این استصحاب پیش ما با شبهه داره و ترجمه پیش آقای خویه مشکل دارن ایشون، چون شما در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشه. پس این مبنا هم مبنای خود نائینی، چون ایشون در شبهات حکمی استصحاب جاری میدونن. خیلی خوب، بعد دیگه ایشون مثال دادن و شرح مفصلی که ایشان بله متعرض این بحث. خب مرحوم ناینی خلاصه کلام مرحوم ناینی چی شد؟ اگر اولا ما این بحثی که رجوع به عموم عام بشه یا به خاص، باید جایی فرض بکنیم که عموم زمانی داشته باشه و الا اگر ظرف باشه بحث نداره. بحث دوم، نکته دوم، عموم زمانی یا برای متعلق یا برای حکمه. اگر عموم زمانی برای متعلق باشه جای رجوع به عامه، اگر برای حکمه جای رجوع به استصحاب. اینم خلاصه حرفی شد، تمام بحثیشان این شد دیگه. این که یدور الان بینه هما این جاری بشه اون، نه روشن. ببینیم مسبب عموم زمانی متعلقه با عام رجوع، چون گفت در هر ساعتی اکرام بکن، یک ساعت خارج بکن و هر ساعتی بقیه جا اکرام بکن. یه دفعه مسبب به این عموم زمانی مال حکمه، این حکم در هر زمانی هست. اگر شک کردیم، چون در مثلا فهمیدیم این حکم در یک زمان برداشت شد، در بقیهش هم همون استرس، چون این عموم زمانی برای حکم ثابت نمیشه به دلیل واحد ثابت. این خلاصه یه نظریش دیگه. بعد وارد بحثای دیگه میشن. آخرین بحثی رو که ایشون مطرح کرده، ما با اینکه بنا گذاشتیم خیلی مختصر، یه 7000 طول کشه، خیلی معطل نکنیم، یه مجبوریم آخرش تونتون بخونیم که بحث حل بشه. آزیان در اینجا حاشیه خیلی مفصلی داره، آخر بحث ایشان نزدیک یک صفحه و نیم، حاشیه ایشان خیلی مفصل. ایشون با ایشون بررفتن و مخصوصا عرض کردن، چون ناینی رحمه الله نقادی از کلمات آخوند میکنه که مثلا میخواد شیطنت بکنه، لذا عرض کردیم در حقیقت تنقیح کامل و جمع جور مبانی شیخ انصاری در حقیقت توسط ناینیه. یعنی الان اگر این اصطلاح اصولی مکتب شیخ انصاری در اصول، البته شیخ تنقیح کلمات سابقین کرده، انصافا کتاب‌های سابق بر شیخی که نگاه بکنیم، شیخ حرف‌ها رو جمع جور کرده، انصافاً خیلی مرتب کرده، سر ته داده اصول رو، مناج بجاری اصول رو. و البته عرض کردم هم کتاب تغییرات ایشان، چون مباحث الفاظیشون ندارن، از زمین بحث قطع و حجیت دارن، اصولاً ایشون کتاب اصولی ننوشتن. این رسائل ایشان عرض کردم که گفتن 4 تا رساله بوده، اولیش رسالت و حجیت المظنه است، اسم کتاب اینه، قطع نیست. تو این رساله مقدمتاً بحث قطع آورده، بعد که این کتاب رو با هم دیگه چسبوندن و چهار تا رساله رو یک کتاب کردن، شد المقصد اول فی القطع. در عباد شیخ نیست المقصد اول فی القطع، در خود رساله که ایشونه. رساله دوم ایشان رساله براءت و اشتغاله، رساله سوم ایشان استصحاب یا استصحابی است، چهارمی چهار تا رساله جداگانه بوده. بعدها یکی از شاگرد ایشان، یا حالا شاگرد شاگرد اینا بعدش هم برنامه چسبونده، نمیدونم المقصد اول و ثانی و ثالثش که هم به صورت کتاب در آورده و الا این کتاب نیست. و مباحث اصول الفاظش هم، مباحث الفاظ رو هم شاگرد ایشان، البته از دیرام نقل شده، مو شاگرد معروف مرحوم آقای کلانتری ایشان یا ثقفی، ایشان به اصطلاح تغییر فرمودن به اسم مطارح یا تغییرات شیخ. به نظر میاد آشاه بزرگ در کتاب ذریعه نوشته اولین کسی که تغییرات نوشته ایشان، به نظرم اولین تغییرات اینه. این تغییرات شبیهش در دنیای اسلام به اسم امالی بود، البته امالی بیشتر در این بود که املا علینا فلان، و خیلی وقتا چیز بود، به صورت حدیثی بود. بعد دیگه امالی توسعه پیدا کرد، حتی مطالبی رو که استاد میگه و شاگردا می‌نوشتن تعبیر به امام مثل سید مرتضی، یه حدیث نیست، شعر هست، آیه هست، تفسیر هست، چیزای متفرقه، مسائل کلامی هست. امالی مرحوم سید مرتضی رحمه الله، عرض کنم به این که اما املای متعارف حدیث بود و این دیگه اصلا خودش یک بابی شد، بعد منسوخ شد. به نظرم آخرین مجالس املا سالهای 900 باشه، یک چیزی من راجع به املا و تاریخ املا دیدم، یکی از علماست که با خودش دو مرتبه املا رو زنده کرد، و اون این بود که استاد می نشست و کتاب‌هایی که دو روایتی رو املا می کرد و اینا می نوشتن، و این دیگه رسماً به عنوان یک سنت در آمد، سالهای سال به عنوان یک سنت، و اصلا بعد به عنوان مثل مجالس امروز که مجالس سینه زنی خیلی شلوغ میشه، خیلی مجالس سنگین، سنگین ترین مجلس املا رو که من الان تو ذهنمه تا 70,000 30,000 هم نوشتن، 70,000 هم نوشتن، که بعضی از محدثین بزرگ که بغداد می آمدن به نظرم مال حدیث های سلسلت زب از ازا 400,000 هم نوشتن، حالا توی متن یعنی سند صحیح نباشه به نظرم لفظ 400,000 داره. این در تاریخ داره که ما مجالس املا سنگین جاری می شد، این که داره که حضر 400 تا نمی دونم قلم دانه بسامون قلم لوات طلا در آوردن، و میتونه که ازش هم همین بوده. علی حال بعدها این منسوخ شد، در شیعه به عنوان تغییرات را افتاد. از زمان شیخ انصاری نزدیک 200 سال این بحث تغییرات که بنویسن کلمات شیخ رو. امالی بله، خب چون شیعه که زور بروز نداشتن، شیعه مثلا یه نفر توی یک گوشه میشه، 7 نفر 6 نفر دور برش میشنن، نمیدونستن که 30,000 نفر چند بکن. فوائل زوابه بله من حاسبه این قضیه گفته شده، اما با عنوان تغییرات ایشان مطرح نیست. خودشم یه تلخیصی هم داره، یه خلاصه ای زوابت هم داره. بله میگن با عنوان حالا مثلا تغییرات، اما اونی که رسما با عنوان تغییراته همین تغییرات منو شهرنسایی. علی حالین از بحث خارج نشیم، انصافا مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در این جهت خیلی زحمت کشیدن. بعد از شیخ هم تقریبا بهترین شخصی که این مکتب شیخ رو جمع جور کرد و مرتب کرد و سر سامان داد مرحوم نایی نیست، چون مرحوم آخوند یه مقدار اشکالات به شیخ داره، سعی کرده اشکالات آخوند رو هم جواب بده. آزیا غیر از اینکه خود ایشان با مرحوم ناینی اختلاف داره، یه مقدارم سعی میکنه من حیصلش رو به دفاع از استادش مرحوم آخون، اینجا هم همینطور میگه، اما تو اینجا هم ناینی یه کمی عبارت تندی داره، نه اینکه عبارت بله وقت خفیه و علا بعض الاعلام مراد و شیخ و محل و کلام غیر از که اینا ملتفت مراد شیخ نشدن، مراد از بعض الاعلام صاحب کفایه هست. و بعد مرحوم آغازیان چون شاگرد صاحب کفایه از که یه حاشیه داره، لا وجه لحمل کلمات الاساطین الا معنا لا يتوهم هو الاساقر من الله، یعنی میگه مطالب خب طلبه میفهمه نیست که مثل صاحب کفایه که از اساطین و اصول مثلا ایشون ملتفت. از یه مقداری حواشی مرحوم آزیان یه مقداری حواشی من و تویش هم برای همین سر جریانات اینجوریه. به هر حال بعد از این مطلبی رو که مرحوم نائینی و ضابطه ای رو که مرحوم نائینی فرموده، ایشون میگه مراد شیخ انصاری هم همینه، این نکته اینه، به علاوه داله که یرجع ما افاده و شیخ به قولی، اون وقت توضیح میده. آخوندم اشکال کرده، ایشون هم سعی کرده که جواب بده که نه، مراد شیخ این است و مخصوصا میگه حالا برفرض اگر عبارتی ایشون، ایشون تبدیل کرده فرائد، اسم کتاب فرائد نیست، این بعدی ها اسم جلیست که بعد بود، اگر برفرض عبارت شیخ در رسائل ابهام داره، تو بحث خیارات در مکاسب اینو فرمودن، یعنی مرحوم نائینی یک جمع بین عبارت این که، لذا افرادی که بعض باز بعد از نائینی آمدن سعی کردن باز عبارت مکاسب و عبارت رسائل با هم دیگه بررسی کردن، گفته این مطلبی رو که مرحوم نائینی به شیخ نسبت میده اینم ثابت نیست. حالا به هر حال میگم یه مقدارش هم دعواهای اینجوری مطرح شده که عرض کردیم ما کلا وارد نمیشیم. خلاصه بحث این است که مرحوم نائینی میفرمایند که اصولا اولا این بحث با جای بیاد که عموم زمانی داشته باشه، عموم افرادی کافی نیست، عموم زمانی هم جایی است که زمان قید باشه، دو عموم زمانی گاهی نسبت به متعلق که مفاد ماده است اثبات میشه، گاهی نسبت به وجوب که حکم که مفاد هیئت، این سه. دو عموم زمانی اگر در ناحیه متعلق باشه یه مقدار زمان خارج بشه ناحیه با آن برمیگرده، اگر در حکم باشه یه مقدار خارج بشه به استثناء برمیگرده، پس در یکی فقط با آن برمیگرده، در یکی فقط به استثناء، دیگه جای این بحث نیست، آره بیم برگردیم به عموم. این خلاصه حرف نائینی و عرض کردن بی آزیام اشکال کردن، اشکالات مختلفی دارن به ایشان، نه یک نواخت، بعضی اشکالات ایشان رو خوندیم، یک اشکال هم دارن که اصلا مراد شیخ این هست یا نه، اونم که اصلا ما وارد نیم. عرض کردیم مطالبی رو که ایشون فرمودن اجمالا بد نیست، اما اثباتش خیلی مشکله و رضا همیشه هم به همین مثالی که من عرفن زدم یا خود ایشان، فی کل آنن فی کل زاد، اصولا اگر هم برفرض بیاد مثلا حلال و محمدن حلال یوم القیامه داشت، عموم زمانی فرمودن، او خلاف ظاهره، جدا خلاف ظاهره، استمرار یک حکم غیر از عموم زمانی حکمه. اصولا ما عرض کردیم در مباحث قانونی بحث معقولیت نکنید، بحث مقبولیت بکنید. این که متعلق عموم داشته باشه تا حدی میشه گفت مقبوله، اما این که حکم عموم زمان خیلی بعیده، یعنی هر زمان یک حکم یک وجود، خیلی مستبعده انصافش. شبیه ما داریم مثل هر روی که ابو حنیفه میزنن، ابو حنیفه واجب تخییر، واجب موسع منکره، واجب تخییر هم منکره، واجب موسع استراحن در جایی که زمان خود واجب کمتر از زمانی باشه که بر او ظرف شده برای اتیانش، مثلا در ظرف ما بین زوال ظهر تا غروب آفتاب 7 ساعت زمان هست، میتونه نمازی در 4-5 دقیقه بخونه، 10 دقیقه بخونه، بیرون میگم واجب موثر، اون میگه نه این واجب موثر نداره، نمیشه واجب موثر، واجبه که در بین سنما هم فرد اوله، فرد اول بعد از اذان اون واجبه، بقیه مسقط از واجبه، دقت بکنید، میگه تصویر نمیشه که مثلا واجب، خب یه حرف ایشان حرف بیرم که دیگه خب قطعا خلاف عرفه، میگه آقا شما الان اینجا بشین در خلال 3 ساعت این درس بنویس، خود کل درس نوشتنش ممکن 10 دقیقه بکشه، چه اشکال داره؟ یه زمان در نظر، قطعا خلاف متعارفه، اما مطلب ایشان ممکن هست فی ذاته، نه اینکه ممکن، اما مقبول نیست. اینا یک اشکالی که اینا پیدا کردن، خیال میکنن در باب ارتباط قانونی باید برسیم به اینکه معقول نیست، نه آقا مقبول نیستم کافیه، نمیخواد مقبول نیست، معقول نیست، این معقوله، این مطلبی که ایشون فرموده، لیکن مقبول نیست انصافا این که حکم داره عموم زمانی باشه که هر زمان یک وجوب داشته باشه، خب خلاف ظاهره، ظاهرش استمرار و حکم، نه اینکه هر زمان داره حکم. و از همه اینها گذشته کاربرد این مسئله در اصول در فقه فوق العاده کمه، حالا اگه مثالی هم پیدا بشه، لذا به ذهن ما این مسئله کلا باید در فقه بررسی بشه. ایشان یک تکمله هم فرمودن، الان نمیدونم حالا اینو بخونم، باز آزیان با ایشان بر رفته تکمله ایشان هم نسبتا حالا برای بعضی از نکاتش مگر اون تکمله ای که فرم آز یا بعد از این تکمله چند صفحه بعد از این صفحه تکمله ایشون از صفحه 545 شروع میشه تا 550 آزی هم آخرش یک دقیق دلی با این آقا در میاره، میگه ها لا یخفا به ان لیس فی هذه الکلمات الا مصادرات محضه، همش دعواست، دلیل از حرفای مصادرات و محضه و لعلها من اجتهادات المقرر، میگه بعید اینا رو به ناین نسبت بدیم، شاید شاگردش از خوش در برده حرفای شاگرده، قرار از این هم آخر سیلی معروم آزی ها به این مطالب. خب انصافا الان هم ما این مطالب با دقت نسبتا خوندیم، روشن شد انصافا خالی از مشکل نیست، یعنی ما با احترامی که بر این هم خیلی فکر کرده انصافا مرحوم ناینی خیلی فکر کرده اما منتج نیست. به هر حال در تکمله تکمله رو سریع میخونیم، ولی چون یک نکته در احکام وضعی و تکلیفی داره شاید بگه در تکمله این که تشخیص موارد که کجا عموم زمانی مال متعلقه کجا مال حکم صلی الله علی محمد.